ساعت 5 عصر است. صدای ما را از رادیو آزادی می‌شنوید. با سلام به شما شنوندگان گرامی، برنامه را آغاز می‌کنیم. پیش از آن که به جزئیات برنامه بپردازیم، توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان. در انفجار در یک خانه در خوست که به گفته منابع ممکن است در نتیجه حمله تیاره بی‌سرنشین پاکستان رخ داده باشد، تلفات بار آمده است. در انفجار به مالک خانه که چند پیش از منطقه قبایلی وزیرستان به خوست بازگشته بود آسیب نرسیده، اما 4 فرزندش قربانی و زخمی شدند. در این مورد در همین برنامه صحبت مفصل داریم. سازمان عفو بین الملل می گوید که در سال 2022 اجرای حکم اعدام در افغانستان از سر گرفته شده است. در این گزارش تازه که امروز 16 می منتشر شد آمده که تطبیق حکم اعدام در افغانستان قوانین بین المللی را نقض کرده است. در گزارش امروز سازمان عفو بین الملل آمده که شمار کل اعدام های ثبت شده در سال 2022 در سراسر جهان 53% افزایش یافته است. بر اساس این گزارش 90% اعدام های ثبت شده در سال گذشته در 3 کشور ایران، عربستان سعودی و مصر به اجرا گذاشته شد. دیدبان جهانی حقوق بشر می گوید با آنکه افغانستان از سرخط رسانه ها افتاده است، باز هم به گفته این نهاد بحران بشری در این کشور ادامه دارد. پاتریشا گاسپن، معاون بخش آسیا در دیدبان حقوق بشر، در گزارش تازه‌ای که دیروز 15 می نشر شد گفته که در حال حاضر 2/3 جمعیت افغانستان با عدم مسئولیت غذایی روبروند. با گفته او در میان نیازمندان 850 هزار کودک هم شاملند که با سوء تغذیه شدید دست و پنجه نرم می کنند. در این مورد هم در همین برنامه صحبت خواهیم داشت. یک مقام ایران گفته که در سال گذشته این کشور تنها حدود 27 میلیون متر مکعب آب از دریای هلمند دریافت کرده است. خبرگزاری تسنیم دوشنبه به نقل از حسن کاظمی قومی، سفیر و نماینده ویژه ایران در کابل، نوشت که بر اساس مائده هلمند سالانه باید 820 میلیون متر مکعب آب از افغانستان وارد ایران شود. و افزوده است که اجرا کردن حقابه هلمند بر اساس مائده سال 1351 از دغدغه ها و اولویت های دستگاه دیپلماسی ایران است. و تازگی حسین امیر عبداللهیان، وزیر خارجه ایران، گفت که در دیدار با امیر خان متقی، سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان، در حاشیه نشست سمرقند درباره منابع آبی دریای هلمند گفتگو کرده است. روسیه حملات گسترده را شب گذشته بر کیف، پایتخت اوکراین، به اجرا گذاشت. مقام های اوکراینی صبح امروز 16 می گفتند که حملات از سوی نیروهای هوایی این کشور دفع شده است. همزمان چندین محل در منطقه شرقی دونتسک هدف حملات سنگین نیروهای روسی قرار گرفته است. و یک محکمه جرمنی 5 عضو یک گروه مجرمان را به اتهام دزدیدن زیورات قرن 18 از موزیم درزدن به زندان محکوم کرده. رسانه های جرمنی گزارش می دهند که دزدی از این موزیم بزرگترین سرقت آثار فرهنگی در تاریخ معاصر آلمان است. مجموع ارزش این زیورات 123 میلیون دلار عنوان شده که در نوامبر سال 2019 از موزیم گرینوالد درزدن دزدیده شد. تنها بخشی از این اثرها دوباره به دست آمده. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه این مطالب را داریم. نظر به گزارش ها در خوست یک حمله تیاره بی سرنشین صورت گرفته. سازمان عفو بین الملل در مورد اعدام ها در جهان و افغانستان سخن می گوید. اما سخنگوی حکومت طالبان گفت
در افغانستان هیچ کدام اعدامی صورت نگرفته، فقط یک اعدامی در ولایت فرات 3-4 ماه قبل داشتیم که به اساس شواهد دقیق و حکم شرعی قصاص صورت گرفته.
فدراسیون صلیب سرخ بین المللی در مورد زوال اقتصادی افغانستان سخن گفته. یک تحلیلگر امور اقتصادی اظهار می‌دارد
یک مقدار اینجا میراث عقب ماندگی گذشته است و عمدتر ای است که حکومت جدید نه تنها او مشکلات را تشخیص کرده نتانست و برای جای حل از او گام برداشته نتانست، مشکلات اضافه کرد.
دیدبان حقوق بشر از عدم هماهنگی در موقف ادارات بین المللی در رابطه با حقوق بشر در افغانستان شکایت دارد. گزارش درباره تحولات اخیر در جنگ اوکراین. مهاجرین افغان در ایران و پاکستان می‌خواهند که در لیست زائران خانه خدا در سال جاری سهم آنها هم جدا شود. یک مقام وزارت حج و اوقاف طالبان گفت
امسال با ابتکار وزارت مهاجرین و عودت کنندگان از سهمیه افغانستان 1000 سهمیه برای مهاجرین افغان در ایران و پاکستان در نظر گرفته شده است.
زندگی یک رنگ مال افغان که توسط فیسبوک و ارتباط اینترنتی در کابل کار میکند.
خارج زنگ میره از خارج مردم که رنگ مالی میگیرن در کابل باز خانه خود را رسم میتا میرن به خانه شده در رایش میگیرن.
و در نیمه دوم ساعت 25 دقیقه میز مدور رادیو آزادی را خواهید شد.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
چطوری که در خبرها هم شنیدید، انفجار در یک خانه در خوست رخ داده که به گفته منابع ممکن است در نتیجه حمله تیاره بی سرنشین پاکستانی باشد. در انفجار به مالک خانه که چند پیش از منطقه قبایلی وزیرستان به خوست بازگشته بود آسیبی نرسیده، اما 4 فرزندش قربانی و زخمی شدند. مقام های امنیتی طالبان در خوست میگویند در مورد رویداد تحقیق میکنند. بیشتر در این گزارش از جاوید نعیمی میشنوید.
انفجار نیمه شب چهارشنبه در روستای بهرامخیل ولسوالی اسماعیل خیل ولایت خوست خانه یک عالم دینی را هدف قرار داده. برخی از منابع مردمی ادعا میکنند که رویداد در نتیجه حمله توسط تیاره بی سرنشین پاکستان به میان آمده. یک منبع تحریک طالبان پاکستان هم گفته تیاره بی سرنشین حمله را انجام داده است. این منبع بر رادیو مشال بخش پاکستان رادیو آزادی گفته است در حمله مفتی فاروق یک عالم دینی که باشنده اصلی وزیرستان معرفی شده هدف قرار گرفته است. منابع مردمی در خوست هم وقوع حمله توسط تیاره بی سرنشین را تایید می کنند، اما مقام های امنیتی طالبان در خوست تا اکنون این ادعا را نپذیرفتند. مستغفر گربز سخنگوی قماندانی امنیه طالبان در خوست به رادیو آزادی گفته که در این مورد تحقیق میکنند. به گفته گربز حادثه ساعت 3 نیمه شب در مربوطات ولسوالی اسماعیل خیل رخ داد و تا هنوز مشخص نشده که چی اتفاق افتاده است. او در ادامه افزوده که 2 کودک در این رویداد جان باختند و 2 کودک به شمول 1 دختر زخم برداشتند. باشنده های محلی میگویند که مفتی فاروق باشنده وزیر استان است و از 8 سال به این سو به عنوان امام روستا اقامت دارد. در سال 2014 انگامی که اردوی پاکستان عملیات را تحت نام ضرب اسب بر ضد شورشیان در منطقه قبایلی وزیرستان آغاز کرد، بیش از 1 میلیون تن به ترک خانه هایشان مجبور شدند. در جریان این عملیات هزاران تن هم به ولایت خوست آواره شدند و شمار از آنها تا هنوز در این ولایت به سر می برند. مقام های پاکستانی تا هنوز در مورد حمله دیشب چیز نگفتند.
خبر، گزارش، تحلیل و گفتگوها در برنامه های خبری رادیو آزادی.
سازمان عفو بین الملل می گوید حکم اعدام در سال 2022 در افغانستان بر روش به اجرا گذاشته شده که قوانین بین المللی را نقض کرده است. این سازمان امروز سه شنبه با نشر گزارش جهانیش در مورد مجازات اعدام در سال 2022 افغانستان را با عنوان کشور مشخص ساخته که مجازات اعدام در آن به دلیل جنایات عادی صورت گرفته. حکومت طالبان با رد این گزارش میگوید تا کنون در افغانستان تنها 1 مورد اعدام به اساس شواهد دقیق و حکم شریعت اجرا شده است. جزئیات بیشتر را در این گزارش میشنوید.
سازمان عفو بین الملل می گوید افغانستان از جمله کشورهایی است که در سال 2022 اجرای حکم اعدام در آن اثر گرفته شده است. این سازمان در گزارش جهانیش زیر عنوان مجازات اعدام در سال 2022 افغانستان را به عنوان کشور مشخص ساخته که مجازات اعدام در آن به دلیل جنایات عادی صورت گرفته است. در ادامه این گزارش آمده که افغانستان از جمله کشورهایی است که حکم اعدام در آن در سال گذشته میلادی به روش انجام شده که قوانین بین المللی را نقض کرده است. در گزارش همچنان آمده است شرایطی که مجرم در آن به اعدام محکوم شده، ماهیت خودسرانه داشته و به شکل اجباری در محاکم تعیین و حکم اعدام بر آن صادر شده است. سازمان عفو بین الملل در گزارشش گفته که در سال گذشته میلادی حداقل یک مورد اعدام در افغانستان به طریقه تیراندازی در محله عام انجام شده است، اما این سازمان مشخص نساخته که دقیقاً چند مورد اعدام در افغانستان صورت گرفته است. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، با رد گزارش سازمان عفو بین الملل به رادیو آزادی گفت:
در افغانستان هیچ کدام اعدامی صورت نگرفته، فقط یک اعدام در ولایت فرات 3-4 ماه قبل داشتیم که به اساس شواهد دقیق و حکم شرعی قصاص صورت گرفته، دیگر هیچ اعدامی صورت نگرفته.
این در حال است که یک هفته قبل بخش حقوق بشر دفتر معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یونما با نشر گزارش گفت این سازمان با جزای مرگ شدیداً مخالف است و تاکید کرد که مقام های طالبان تلاش کنند که مجازات اعدام را به گونه فوری متوقف کنند. چند روز پیش از آن عبدالمالک حقانی، معاون استر محکمه حکومت طالبان، از طریق یک نوار ویدیویی اعلام کرد که برای 175 تن در افغانستان حکم اعدام صادر کردند. میر عبدالواحد سادات، رئیس انجمن حقوقدانان افغان در اروپا، به رادیو آزادی گفت اجرای حکم اعدام باید مطابق تمام معیارهای قبول شده حقوقی و طبق روال خاص قانونی که بتواند حق دفاع متهم را تضمین کند انجام یابد.
در افغانستان که متاسفانه مشروعیت دولت و همچنان محاکم افغانستان اساس قانونی و حقوقی نداره، اجرای حکم اعدام با شک و تردیدهای جدی مواجه است.
بانک حکومت طالبان تاکید می کند که آنها افراد را با در نظر داشت شریعت اسلام مجازات می کنند، اما یونما در گزارشش گفته است افغانستان مکلف و عملی کردن همه سندها و کنوانسیون های بین المللی است که این کشور عضویت آن را دارد. پیش از این هم افغانستان در ردیف کشورهایی بوده که در آن حکم اعدام عملی شده است. در سال 2016 در زمان نظام جمهوریت 5 تن از عاملان حمله خونین موتربم در چهارراهی زنبق شهر کابل که در نتیجه آن 150 تن کشته شدند اعدام شدند. در قوانین جزایی نظام پیشین جمهوریت افغانستان برای برخی جرایم سزای اعدام در نظر گرفته شده، اما سازمان عفو بین الملل از قول سازمان ملل متحد در سال 2007 گفته بود که محمد اشرف غنی، رئیس جمهور وقت افغانستان، تلاش می کند تا با انفاذ یک قانون جدید جزای اعدام را در این کشور محدود سازد. سازمان عفو بین الملل در گزارشش گفته که اعدام های ثبت شده در بسیاری از کشورهای جهان به بالاترین رقم در 5 سال گذشته رسیده است. این سازمان گفته که در سال 2022 میلادی در مجموع 883 نفر در 20 کشور اعدام شدند که نشان دهنده افزایش 53% نسبت به سال 2021 است. در گزارش تاکید شده که زمان آن فرا رسیده است تا دولت ها و سازمان ملل متحد فشار را بر کسانی که مسئول نقض آشکار حقوق بشر هستند افزایش دهند و تضمین کنند که محافظت های بین المللی اعمال می شود.
رادیو آزادی اکنون 24 ساعت با شما.
فدراسیون بین المللی صلیب سرخ و هلال احمر می گوید در حالی که افغانستان در دومین سال زوال اقتصادی خود قرار دارد و خشکسالی آغاز شده، امسال 2/3 مردم این کشور به کمک‌های بشر دوستانه نیاز دارند. این اداره در گزارش جدیدی که اواخر دیروز نشر شد هشدار داده که اگر اقدامات اساسی برای حل مشکلات انجام نشود، احتمال بدتر شدن اوضاع وجود دارد. بیشتر در این گزارش می‌شنوید.
فدراسیون بین المللی صلیب سرخ و هلال احمر IFRC در گزارش جدید خود گفته است که از 34 ولایت افغانستان مردم 33 ولایت آن به کمک های فوری نیاز دارند که نشان می دهد این کشور با چه بحران گسترده مواجه است. در این گزارش که اواخر شب گذشته منتشر شد آمده است در حالی که افغانستان در دومین سال زوال اقتصادی خود قرار دارد، 2/3 جمعیت این کشور به کمک های بشر دوستانه نیاز دارند و نیاز مردم در تمام افغانستان در حال افزایش است. در گزارش فدراسیون بین المللی صلیب سرخ و هلال احمر IRFC آمده است خشکسالی مداوم، افزایش نیازهای بشر دوستانه در بخش‌های مختلف، عدم دسترسی به آب سالم و افزایش نیازها در بخش بهداشت بحران کنونی را تشدید کرده است. IRFC می گوید که اقتصاد ضعیف درآمد مردم را کاهش داده و آنها را مجبور به گرفتن وام های بیشتر کرده است. بر اساس معلومات ارائه شده در این گزارش، قرض های متوسط خانواده ها در افغانستان در سالهای اخیر 6 برابر شده است. در این گزارش هشدار داده شده است که اگر اقدامات اساسی برای حل این مشکلات انجام نشود، احتمال بدتر شدن وضعیت وجود دارد. این گزارش خاطر نشان می کند که سرمایه گذاری قابل توجه در زیرساخت های آب، زراعت پایدار، بدیل معیشت، اصلاحات سیاست های جنسیتی و ثبات اقتصادی بزرگ مورد نیاز است. اما فدراسیون بین المللی صلیب سرخ و هلال احمر می گوید با وجود که بحران گسترده است و 80 میلیون دلار برای کاهش و ارائه کمک به مردم درخواست کردند، اما تنها 48% آن را دریافت کردند. در این حال برخی از افغان ها می گویند که هیچ کمک برای رفع نیازهایشان دریافت نکردند. یک باشنده ولایت هلمند که در یک خانه ویران و فرو ریخته زندگی می کند و نمی خواهد نامش در گزارش ذکر شود، بر رادیو آزادی گفت که نیاز جدی به کمک دارد.
من قدر فقیریم که صدای من را نمی شنوند. کی می شنود؟ باید به ما کمک کنند. خانه نداریم، چیزی نداریم. آنچه داشتیم همه از دست رفت. در خانه دیگران زندگی میکنیم.
انتقاد دیگر بر روند توزیع کمک ها این است که مقام های طالبان و رؤسای نهادها در آن مداخله میکنند. یکی از باشنده های ولایت اروزگان که اونیز نمیخواهد نامش در این گزارش ذکر شود، بر رادیو آزادی گفت:
نه، هر چه کمک های دولت،
تمام کمک های کشورهای دیگر به جیب طالبان میرود. یا پسر کاکای طالب است، یا پسر ماما، یا به کسانی که موتر دارند میرسد. چیزی به فقرا نمیرسد.
سخنگویان حکومت طالبان پیش از این بارها ادعا کرده بودند که شفافیت در روند توزیع کمک ها تامین است، در حالی که فدراسیون بین المللی جمعیت های صلیب سرخ و هلال احمر می گوید که تعداد افراد نیازمند به کمک به بالاترین حد خود رسیده است و 28.3 میلیون افغان که اکثر آنها زنان و کودکان هستند، در حال حاضر با فقر روبرو هستند.
گزارش بود در مورد بحران بشری در افغانستان. این بحران در افغانستان چقدر جدی است؟ محمد خاطر پردیس این پرسش را با آذرخش حافظی، آگاه امور اقتصادی، در میان گذاشته است.
با بحران بشری را اگری سری بسرخ بگه یا نگه، به همه ما شما معلوم است. ما شما با وطن خود در ارتباط هستیم و از مردم خود از احوالش خبر داریم، و ما مخصوصا به خاطر از این که سالهای دراز مسئول سکتور خصوصی افغانستان بودم و به شکل انتخابی از همه ولایات و از مرکز رای گرفته بودم، و مشکلات دکاندار، مشکلات مردم عادی، مشکلات متشبس، مشکلات مستهلکین کلش میدارم. در وضعیت فعلی ما، وضعیت ما بسیار خراب است. در گذشته هم خراب بود، اما یک بخش از این مشکلات با کمک های سخاوتمندانه جامعه بین المللی که اون به درستی به کار برداره میشد، رفع میشد. ما یک رونق کاذب اقتصادی متکی به کمک های خارجی و موجودیت قوای ناتو در افغانستان داشتیم که او در از لحاظ اقتصادی به بازار کار ما یک مقدار کمک میکرد و یک اندازه دیگه هم میکش انفلوئنس یا جریان پول سخت هم اخصان و دلار مصرف میکردن، معاشات به دلار میگرفتن. این میتونست که یک بخش از مشکلات اقتصادی ما را رفع بکنم. با رفتن از او اقتصاد مصنوعی هم سقوط کرد. متاسفانه کارهای اساسی در جهت ساختن اقتصاد متکی به خود و نیرومند هیچ صورت نگرفت.
جناب افتیز، شما در صحبتاتون اشاره داشتین عوامل اصلی که بحران بشری در افغانستان زیاد شده و داره زیادتر میشه، در چی میبینین شما؟
یک مقدار اینجا میراث عقب ماندگی گذشته است و عدم کارایی کسانی که به اقتصاد افغانستان نتونستن خدمت بکنن، و عمدتر ای است که حکومت جدید نتانا او مشکلات تشخیص کرده نتانست و برای جای حل از او گام برداشته نتانست، مشکلات اضافه کرد. حداقل اون کمک های خارجی که به افغانستان بر بودجه انکشافی می آمد و جای کار ایجاد می کرد و هم از بین رفت، و دیگه یک آدرس سیاسی معتبر که از طریق از او افغانستان بتانه با جامعه بین المللی در تماس باشه و منافع مردم افغانستان دفاع کنه و حتی خدمات قنسولی در بسیاری از کشورها انجام بده، امور هم ما محروم شدیم. به این خاطر ما بحران ما مضاعف شد و ما از بحران به طرف فاجعه حرکت میکنیم، و این هشدار درست است. گرچه اونا به خاطر منافع خودشان هم میرن میگن که توجه دنیا را جلب کنن و یک مقدار پول به دست بیارن، چون دوام و مصارف اداری خود و مصارف عملیاتی خود از این پولا رو میگیرن، اونا میچلن سر زمین گرد. اما به هر صورت بحران واقعی است و وضعیت مردم ما بسیار خراب است.
بله، برای مهاری وضعیت باید چی شود به نظرتان؟
خوب، بسیار اقدامات کثیر جوانب جدی ضرورت داره، از اقدامات سیاسی گرفته تا اقدامات اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی. اما عمدترینش همی است که ما در قدم اول باید یک بستر سیاسی متعارف مشروع مقتدر ملی به نام دولت داشته باشیم تا جامعه بین‌المللی رو به رسمیت بشناسه و هیچ مانعی بر سر راه رشد اقتصادی ما وجود نداشته باشه و هر کشور که متشبزینش خواسته باشه با افغانستان سرمایه‌گذاری کنن، دولت‌های مربوطش نه یک شما رفته نمیتونیم چون ما حکومت ها برس بنده نشتاسیم. در قدم دوم ما ضرورت به یک خطوط اساسی وظایف اقتصادی دولت خود داریم که دولت ها متاسفانه تا حال همین خطوط اساسی وظایف اقتصادی دولت خود تعریف کردن تا اصلا حکومت سابق همین نداشت.
صحبت بود با آذرخش حافظی، آگاه اقتصادی.
رادیو آزادی اکنون 24 ساعت با شماست.
و حالا هم می رویم به بحران اوکراین. در جنگ اوکراین چی می گذارد؟ در این گزارش بشنوید.
اردوی اوکراین از سپری شدن شب دشوار در کیف خبر می‌دهد و می‌گوید که حملات نیروهای روسیه از سوی قوای هوایی اوکراین بر این شهر دفع شده است. سرهی پوپکو، فرمانده عمومی نظامی کیف، امروز گفت که بیشتر حملات توسط تیاره‌های بی‌سرنشین صورت گرفته. او افزوده که حملات موفقانه نبود و بیشتر تیاره‌ها ردیابی و نابود شدند. با گفته پوپکو، از آغاز ماه می هشتمین بار است که پایتخت اوکراین هدف حمله های راکتی و تیاره های بی سرنشین روسیه قرار می گیرد. ویتالی کلیچکو، شاروال کیف، گفته که حملات شب گذشته تنها 3 زخمی بر جای گذاشت. پایتخت نشینان میگویند که شب دشوار را سپری کردند. والنتینا میرونتس باشنده 64 ساله شهر کیف است. او با اسوشیتد پرس گفته که همگی از حملات شب گذشته هراسان شدند.
درد، هراس، استراب و بیقراری احساس میکنم. منتظر هستیم که پیروز شویم و این همه پایان یابد.
ایورلی پرولی، باشنده دیگر شهر کیف، میگوید که حتی از یاد کردن وضعیت دیشب احساس ناراحتی میکند.
تمامی دوستان و همسنفانم صدای حملات را شنیدند. همه پریشان بودند. یکی از راکت ها در نزدیک خانه یکی از همسنفانم برخورد کرد. فکر میکنم که خیلی وضعیت بد است.
همزمان با کیف، روسیه حملات سنگین را بر چندین محل در منطقه دونتسک به اجرا گذاشته. این منطقه در ماه‌های گذشته هدف حملات شدید نیروهای روسی قرار گرفته است. میدان‌های جنگ در اوکراین در حال خیلی داغ‌تر شده که رئیس جمهور ولادیمیر زلنسکی سفرش به چند کشور اروپایی را به پایان رسانده و به کیف بازگشته است. زلنسکی در اجلاس دموکراسی کوپنهاگن که از طریق نشست ویدیویی سخنرانی می‌کرد گفت که ناتو باید در اجلاس ماه جولای درباره عضویت کشورش در این پیمان نظامی به گونه‌ای جدی غور کند. بر اساس گزارش ها، بریتانیا، فرانسه، جرمنی و ایتالیا به ادامه کمک های نظامی با اوکراین در جنگ این کشور در برابر روسیه تعهد سپردند. جنگی که در نزدیک به 15 ماه گذشته به شدت ادامه داشته.
بیشتر از خبر،
شماری از مهاجران افغان در ایران و پاکستان از حکومت طالبان می‌خواهند که امسال در روند حج به آنان نیز سهمیه داده شود. آنان می‌گویند امسال قصد دارند تا از این دو کشور برای شرکت در مراسم حج به عربستان سعودی بروند. جزئیات را همکار ما در این گزارش دنبال کرده است.
در حالی که وزارت حج اوقاف حکومت طالبان از آغاز روند کارهای مقدماتی اعزام زائران حج خبر داده، برخی مهاجران افغان در ایران و پاکستان می‌خواهند که با آنان نیز در این روند سهمیه داده شود. سمیولای یکی از این افغان ها که از چند سال به این سو در پاکستان زندگی دارد به رادیو آزادی گفت که امسال می خواهد برای ادای فریضه حج به عربستان سعودی برود.
اسلام آباد که جوان کم
من در اسلام آباد پاکستان زندگی میکنم و می خواهم امسال برای ادای فریضه حج به عربستان سعودی بروم. ما می خواهیم که در همین کشور برای ما سهمیه داده شود تا از این پروسه مستفید شویم.
سمیولا میگوید با دلیل بیکاری و مشکلات زیاد در افغانستان به پاکستان مهاجر شد و امسال که اقتصادش نسبتاً خوب است میخواهد فریضه حج را ادا کند. محمد ناصر دیگر مهاجر افغان در ایران میگوید همراه با اعضای خانواده‌اش از چند سال با این سو در ایران زندگی میکند. او به رادیو آزادی گفت میخواهد که کاکایش را از ایران برای ادای مراسم حج به عربستان سعودی بفرستد و به همین دلیل خواستار سهمیه‌دهی در روند فرستادن زائران حج به مهاجران افغان در ایران است.
چند سال میشه که اومدیم ایران زندگی میکنیم با فامیل کاکامیشون. کاکام امسال هم خیلی علاقه داره که میخواد بره حج. اگر حکومت امارات اسلامی امسال برای حج صاحبای ما پروسه حج رفتن را مهیا کردن در افغانستان، یک سهمیه برای مهاجرین هم در نظر بگیرن در ایران تا کاکام بتونه از این پروسه از سهم افغانستان بتونه بره حج.
فضل محمد حسینی سخنگوی وزارت ارشاد حج اوقاف حکومت طالبان با پرسش ها در این باره پاسخ نداد. اما حدود دو هفته پیش نور محمد ثاقب سرپرست وزارت حج اوقاف حکومت طالبان در یک نشست خبری گفته بود که امسال عربستان سعودی برای افغانستان 30,000 سهمیه داده است که این سهمیه برای مردم عام، طالبان، کارمندان ادارات دولتی و مهاجران افغان در بیرون از افغانستان به شمول ایران و پاکستان در نظر گرفته شده است. از سوی دیگر وزارت مهاجرین و عودت کنندگان حکومت طالبان میگوید بر اساس درخواست این وزارت امسال برای علاوه افغان ها در داخل افغانستان برای مهاجران افغانستان در ایران و پاکستان نیز سهمیه در نظر گرفته شده است. عبدالمطلب اقانی سخنگوی این وزارت بر رادیو آزادی گفت
سکل مهاجرین و رستنیدون کوچار وزارت به ابتکار و
امسال به ابتکار وزارت مهاجرین و عودت کنندگان از سهمیه افغانستان 1,000 سهمیه برای مهاجرین افغان در ایران و پاکستان در نظر گرفته شده است و همین اکنون نام نویسی آنها در این کشورها ادامه دارد. بعد از نام نویسی آنها به اساس قرعه انتخاب شده و آنان از ایران و پاکستان فریضه حج را ادا خواهند کرد.
حقانی ادعا کرد که روند ثبت نام متقاضیان حج از سوی اتشه‌های مهاجرین حکومت طالبان در شهرهای پشاور، اسلام آباد و کویت پاکستان و شهرهای تهران و زایدان ایران عملا جریان دارد. او اما در مورد مهاجرین افغان در کشورهای دیگر چیزی نگفت. به اساس معلومات وزارت مهاجرین و عودت کنندگان حکومت طالبان در حال حاضر نزدیک به 7 میلیون افغان در بیرون از افغانستان مهاجر هستند که از این میان حدود 3 میلیون تن در پاکستان و حدود 3 میلیون تن دیگر در ایران زندگی می کنند.
برنامه خبری رادیو آزادی.
رمضان یکی از رنگمالان در کابل می گوید از طریق فیسبوک و مسنجر سفارش های رنگمالی را به دست می آورد. او به رادیو آزادی گفت پیشه رنگمالی را از پدرش یاد گرفته و مدت 8 سال می شود که مصروف شغل رنگمالی ساختمان هاست. در این گزارش بیشتر می شنوید.
رمضان یکی از رنگمالان جوان در کابل است که میگوید با کمک فیسبوک کارش را رونق داده، برخلاف بیشتر رنگمال های دیگر برای پیدا کردن کار به چاراهی ها نمی رود. او به رادیو آزادی گفت که بیشتر مشتریانش در بیرون از افغانستان زندگی می کنند و از طریق مسنجر فیسبوک برایش سفارش می دهند.
مضافتر بر من از خارج زنگ نه از خارج مردم که رنگمالی میگیرن در کابل باز خانه خود را راست میتا میرن به خانه شد در رنگش میگیرن دیگه در خود کابل هم زیاد مردم باز رنگ میزنه که خودش هست میرم خانه شد سعی میگیرم که از جور میرن.
رمضان که کار رنگمالی را به شکل ابتدایی نزد پدرش در ولایت پروان آغاز کرده میگوید 8 سال می شود در کابل تعمیرات را با دیزاین های مختلف و مدروز رنگمالی می کند.
7 سالگی 8 سالگی رنگمالی شروع کردم. این دیزاین کاری را کلی شباس خودم از خود یاد گرفتم. رنگ های روغنی، رنگ های پلاستیکی، کلکی دروازه، داخل اتاق، اتاق های لوکس باشه، عروسی، اتاق های ساده مهمانخانه، سالن، یگان اتاق، پشتکای خود، هر رقم دیزاین بخوای ما برش جور میکنیم دیگه.
او که حالا 26 سال سن دارد، در سایه کارتینو شهر کابل همراه با پدر، مادر، برادران و خواهرانش یک جا زندگی میکنند و از طریق عواید رنگمالی خانواده اش را تمویل میکند. رمضان میگوید که کاروبار بیشتر او اواسط ماه هود رونق پیدا میکند.
همیزی پانزی بود تا آخری عمل هست. تا اینا می باشه مردم بخاری ها را می آورد داره دیگه، اون وقت کار باز زیاد می باشه.
رمضان میگوید ماهانه در میان صدها زنگ و پیامی که از طریق مسج دریافت میکند تنها شماره اندک افراد او را به کار میگمارند.
والا خود چه کار کنیم، پیسه خود ریدیس مصرف میشه دیگه، دما یک 25,000 20,000 این تو ماه میشه که بیکارم میمونید یک
وقتم. در دهه های گذشته با ویژه در اوایل دهه 60 که مسلک رنگمالی با شکل پیشرفته آن مانند امروز وجود نداشت، مردمان دارای اقتصاد متوسط مناظرشان را بیشتر با استفاده از گل ایرانی و سرش و گچ سفید و بوتل های پلاستیکی رنگ آبی رنگمالی می کردند. اما رفته رفته در چند دهه اخیر تعداد زیاد جوانان با رفتن به کشورهای مختلف با ویژه ایران شیوه های جدید رنگمالی را آموزش دیده و امروز دیزاین های جدید را در خانه ها استفاده می کنند که از این درک درآمد خوبی هم دارند.
شنوندگان گرامی، در همین جا رسیدیم به نیمه برنامه. از ساعت 5:30 است. توجه کنید به سرخط خبرها. انفجار در یک خانه در خوست رخ داده که به گفته منابع ممکن است در نتیجه حمله تیاره 20 سرنشین پاکستان رخ داده باشد. سازمان عفو بین الملل می گوید که در سال 2022 اجرای حکم اعدام در افغانستان از سر گرفته شد. در این گزارش که دیروز نشر شد آمده است تطبیق حکم اعدام در افغانستان قوانین بین المللی را نقض کرده. دیدبان جهانی حقوق بشر می گوید با آنکه افغانستان از سرخط رسانه ها افتاده است، باز هم به گفته این نهاد بحران بشری در این کشور ادامه دارد. پتوشا گاسمن معاون بخش آسیا در دیدبان حقوق بشر در گزارش تازه که دیروز 15 می نشر شد گفته که در حال حاضر 2/3 جمعیت افغانستان با عدم مسئولیت غذایی روبرو است. یک مقام ایران گفته که در سال گذشته این کشور تنها حدود 27 میلیون متر مکعب آب از دریای هلمند دریافت کرده، در حالی که سالانه باید 820 میلیون متر مکعب آب از افغانستان وارد ایران شد. روسیه حملات گسترده ای را شب گذشته بر کیف پایتخت اوکراین به اجرا گذاشت. مقام های اوکراینی صبح امروز گفتند که حملات از سوی نیروهای هوایی این کشور دفع شده است. و یک محکمه جرمنی 5 عضو یک گروه مجرمان را به اتهام دزدیدن زیورات قرن 18 از موزیم درزدن به زندان محکوم کرده. رسانه های جرمنی گزارش می دهند که دزدی از این موزیم بزرگترین سرقت آثار فرهنگی در تاریخ معاصر آلمان است.
توقع ما و مردم
افغان نیروهای امنیتی افغان ضرورت
زمانی که او حادثه رخ داد.
بحث این هفته.
سلام، خوش آمدید به بحث این هفته 25 دقیقه. صدر اعظم و وزیر خارجه قطر هفته گذشته برای بازدید با مقامهای طالبان وارد کندهار شد. شیخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم السانی تعهد کرده که برای امنیت و رفاه افغانها کمک خواهد کرد. در دیدارهایشان مقامهای طالبان از قطر خواستند تا برای اعتمادسازی میان حکومت آنها و سایر کشورها همکاری کند. این دومین سفر شیخ محمد بن عبدالرحمن السانی به افغانستان بود. او بار گذشته هنگامی که صدر اعظم نه بلکه تنها امور وزارت خارجه قطر را پیش می برد، در 21 سپتامبر سال 2021 هنگامی که چیز بیشتر از یک ماه از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان می گذشت به کابل رفت، اما حالا به کندهار رفته. در مجموع قطر از مدت ها به این سو از کشورهایی بوده که در قضیه افغانستان خیلی دخیل مانده است. در انگام حاکمیت نظام جمهوری طالبان در قطر صاحب دفتر شدند. سپس چندین دوره گفتگو میان هیئت آمریکا و نماینده های طالبان در دوحه برگزار شد و در نهایت در 29 فوریه سال 2020 توافق میان ایالات متحده و طالبان هم در پایتخت قطر امضا شد. به دنبال سقوط نظام جمهوری نیز قطر در مسائل مختلف افغانستان نقش داشته و با تازگی نشست را در مورد این کشور میزبانی کرده است. در مجموع برخی تحلیلگران به این باورند که قطر به نحو حافظ منافع امریکا و غرب در مسائل افغانستان است. در برنامه امروز بحث 25 دقیقه در همین موارد گفتگو میکنیم که قطر در مسئله افغانستان چی نقش دارد. سفر صدر اعظم قطر نخستین دیدار سطح رهبری یک کشور با مقام های طالبان بود، زیرا بار گذشته که شیخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم السانی به افغانستان رفته بود، صدر اعظم نبود و تنها امور وزارت خارجه را به حیث سرپرست پیش می برد. اکنون این سفرها چی پیامهایی دارد؟ چرا دیدار به جای کابل در کندهار برگزار شده؟ آیا مرکز تصمیم گیری ها عملاً به کندهار منتقل شده؟ امریکا و غرب اکنون راه تعامل با طالبان را به وسیله قطر و کشورهای عربی ممکن می دانند؟ در نهایت آیا جهان عرب به ویژه قطر خواهد توانست طالبان را ترغیب و تشویق کند تا خواسته های جامعه جهانی را بپذیرند؟ به صورت خاص در مورد کار و آموزش زنان و دختران و ایجاد حکومت همشمول که بخش بزرگ جامعه خود را در آن ببیند. همین ها را در برنامه امروز بحث 25 دقیقه و تحلیل و بررسی میگیریم. دو مهمان در برنامه با ما و شما هستند، جناب میر عبدالواحد سادات رئیس اتحادیه حقوقدانان افغان در اروپا و جناب یحیی چاوش رئیس حزب حرکت بزرگ ملی خط میانه افغانستان و تحلیلگر مسائل سیاسی به صورت زنده در برنامه با ما هستند. با چند پرسش رادیو آزادی طارق فرهادی آگاه مسائل سیاسی هم پاسخهای صوتی فرستاده. در این برنامه من جاوید نعیمی میزبان شماستم، امور فنی را هم میرحمت صافی پیش میبرد. مهمانان عزیز خوش آمدین به برنامه ما. آقای سادات نخست با شما، قطر در حال حاضر چی نقش را در مسائل افغانستان ایفا میکنه؟
تشکر، سلام خدمت شما، همکاران شما، همچنان احترام تقدیم میکنم به جناب چاوش و همچنان شنوندگان گرامی شما. قطر دارای نقش استثنایی است در امور افغانستان، بر از این که قطر نه تنها نمایندگی از دولت قطر میکنه که در عین حال حافظ منافع ایالات متحده امریکا هم در بیشتر از 20 ماه در افغانستان میباشه. اهمیت اساسی قطر از این ناشی میشه که قطر به حیث یک کشور کوچک اما بسیار ثروتمند و یک بازیگر مهم در شرق المیانه که رقابت میکنه با عربستان سعودی در افغانستان نقش داره و در بیشتر از 10 سال اخیر از دوره بارک اوباما به این طرف میزبان طالبان بودن. قطری ها در دوحه برشان دفتر ایجاد کردن و مجموع نشستایی که در بیشتر از 10 سال با کشورهای مختلف، با ایالات متحده امریکا، سازمانهای استخباراتی مختلف کشورهای متعدد انجام یافته، تمامی به وساطت و به یک نوع میزبانی قطری ها بوده و همچنان نشستایی که مذاکراتی که با طالبان ایالات متحده امریکا شروع کردنی در دوحه انجام یافت و سرانجام از او هم به حساب قرارداد قطر بوده که بین ایالات متحده امریکا و تحریک اسلامی طالبان منعقد شد. در این 20 ماه هم قطری ها در استقامت افغانستان فعال هستند و از موضع خود و منافع ایالات متحده امریکا و متحدینش در افغانستان حمایت میکنن و او را به یک نوی تمثیل میکنن. این سفر به این دلیل هم عایز اهمیت است که در واقع اولین سفر یک مقام بسیار بلندپایه خارجی است به افغانستان، یعنی اولین شخص در نقش یک صدر اعظم است که به افغانستان سفر میکنه و این سفر بعد از جلسه شورای امنیت و نشستی که با حضور داشت مقام عالی سرمنشی ملل متحد در دوحه انجام یافته عایز اهمیت است و البته مسائل کشمکش های جیوپولیتیک در سطح منطقه و سطح بین‌المللی هم در راستای از این سفر قابل مطالعه، قابل ارزیابی است که بعداً بس میتونیم سرش صحبت کنیم.
بله حتما. تشکر، برمیگردم جناب سادات با شما. آقای یحیی چاوش شما هم خوش آمدین به برنامه ما. فکر میکنین قطر تامین کننده رابطه میان غرب به ویژه امریکا با حاکمان فعلی افغانستان طالبان است؟
بسم الله الرحمن الرحیم، سلام شما جناب نعیمی صاحب عزیز، سلام به جناب سادات صاحب و همه شنوندگان رادیو آزادی.
خب به همونطور که هم شما و هم شنوندگان عزیز شما در جریان هستن، تاثیرگذاری قطر، روابط قطر، مناسبات قطر از امروز نیسته و همکاری از او، هماهنگی از او در گذشته ها هم در مسائل افغانستان از زمان ایجاد تنظیم های جدی در افغانستان تمویل کننده بخش عمده پیسه برای از یا قطر بوده تا فعلا قطر از جمله یکی از بازیگرای بسیار عمده در امور افغانستان بوده، در مسائل افغانستان دخیل بوده، روابط زیاده در گذشته با تنظیما داشته و بعد از وجود آمدن تحریک طالبا همچنین با تحریک طالبا تا فعلا، و دیدیم که امریکا و قطر با هماهنگی بندی های که از گوانتانامو آزاد کردن یا در قطر جا بیا کردن و قطر همین حیث مرکزی برای گفتگوها و مسائل صلح افغانستان برگزیدن. میان سر مسئله مرکزیت قندهار، آیا قندهار می نیست پایتخت افغانستان در شرایط فعلی تعبیر میشه؟ خب تا پایتخت شدن و یا تا تغییر کردن ممکن بسیار راه دشوار دور درازی باشه، ولی در بسیار کشورها ما شاهد بودیم، شاهد هستیم که از کشورها مراکز تصمیم گیری از او یا در بخش روحانیت جای علیحده و جدایی بوده، بخش دولتداری جای علیحده بوده. در شرایط فعلی مرکز حکومت داری و حکومت کردن کابل است، اما سر مسائل عمده سیاسی چون مرکز روحانیت، مرکز رهبری طالبان در گذشتن در زمان ملا عمر مرکز تصمیم گیری قندهار بوده، این گفت نمی نیست برای افغانستان. مثلا در دغه ایران در نظر، به طور مثال روسیه را در نظر بگیریم، بسیار وقتا ما در جلسات بسیار مهم تصمیم گیری در سن پترزبورگ دایر میشه یا در سوچی دایر میشه، این به این معنی تلقی شده نمیتونه که گویا جایگزین مرکز یک کشور بشه. مرکز شدن خودی بسیار مصارف اقتصادی هم گفا و موضوعاتی که در گذشته اساس یک دولتداری در کابل گذاشته شده این به یک ولایت دیگه انتقال دادن این بسیار
بله. تشکر میکنم آقای چاوش، فکر میکنم اندک خطهای تلفن هم مشکل داره، به شما بر میگردیم. پرسش هم در اینجا مطرح میشود که صدر اعظم قطر با چی پیام به افغانستان رفت و با کدام پیام دوباره به دوحه برگشت؟ طارق فرهادی در این مورد به رادیو آزادی پاسخ گفته.
صدر اعظم قطر به قندهار رفت که پیام کنفرانسی که با سرمنشی ملل متحد در اول می گرد همایی شده بود برای بالاترین ردهای طالبان بدهد، برای از این که مکاتب باز کنین و مذاکرات شروع کنین که حکومت همه شمول شود. صدر اعظم قطر به قندهار رفت به خاطر که امیر طالبان در قندهار است. این به معنای از این نیست که حال کسی قبول کرده که پایتخت افغانستان قندهار است.
خب آقای سادات، فکر میکنین که حالا سلسله سفرهای مقامهای کشورها و سازمانهای مختلف به جای کابل به سوی قندهار تغییر مسیر کرده زیرا رهبری طالبان در اونجا هستند؟
بله، این سفرها زیادتر در قندهار به خاطر ازی است که مخصوصا در یک سال اخیر مرکز اصلی تصمیم گیری در بین طالبان در قندهار است و به یک نوع سازماندهی به گونه انجام یافته که قدرتم آستاستا از نام امیرالمومنین اعمال میشه و از اون جایی که گفتم میشه امیرالمومنین در قندهار وجود داره، مرکز قدرت آستاستا به قندهار انتقال یافته و چنانچه ما و شما اطلاع داریم چند وقت پیش تا سخنگویان حکومت سرپرست هم به قندهار انتقال دادن. به همون خاطر صحبتایی که در طی بیشتر از 20 ماه در کابل با مسئولان انجام یافت به نتیجه بود، به خاطری که او از طرف قندهار از آدرس امیرالمومنین تایید نمی شد. به همین خاطر معاونی مقام سرمنشی ملل متحد هم به قندهار سفر کرد و این بار مستقیم صدر اعظم قطر هم در قندهار رفته که هم در واقع اهمیت سفر خود وانمود بسازه بر طالبان و در عین حال پیام خود مستقیم پیام را که داشته به مقام عالی طالبان که او گفته میشه امیر المومنین است و از آدرس از او اجراعات میشه ای رسانده باشه. در رابطه به ای که ای پیام آوی چی مطالبه بوده و دوباره چه پیام را با خود برده تا بال تفصیل رسمی از طرف مقامات قطر داده نشده و در این حال در رابطه به ترکیب هیئت هم سخنان متفاوت ما شنیدیم. اما گفته میشه که در ترکیب از هیئت یک مقام امریکایی هم که در دوحه مسئولیت داره در ترکیب از هیئت وجود داشته. به این ترتیب معلوم دار است که صدر اعظم قطر نه تنها نشست چند قبل کشورهای مختلفه که با حضور داشت مقام سرمنشی ملل متحد جلسه دایر شد او پیام با خود داره، بلکه پیام از دولت امریکا و متحدین امریکا را هم با خود انتقال داده و در عین حال
بله.
یک تعداد تشویشی که پیش مقامات غربی و ایالات متحده امریکا در رابطه به مسئله پاکستان و مخصوصا نفوذ چین در افغانستان است و نشستایی که با مقامات چین طالبان داشتن در پاکستان سرپرست وزارت خارجیشان، در این ارتباط هم حتما مطالب مطرح بوده و تعهداتی که گفته میشه طالبان با مقامات چینی کردن شاید او هم تشویشایی را به جانب امریکا ایجاد کرده باشه. برای ازی که در مجموع متاسفانه حالت فعلی افغانستان به گونه رقم میخوره که مقدرات تاریخی افغانستان، سرنوشت افغانستان در واقع در همی جدل جاری جیوپولیتیک منطقوی و بین‌المللی شکل میگیره که یک طرف از او معلوم دار ایالات متحده امریکا است و رقبای عمده چین و روسیه هستند.
تشکر میکنم. خب جناب چاووش، قبلا هم شما اشاره کردین انگامی که ملا هیبت الله اخوندزاده رهبر طالبان و ملا محمد حسن اخوند رئیس الوزرایشان در کندهار هستند، فکر میکنین کابل حالا برای کی مانده؟ تصمیم گیرنده ها در کابل کی ها هستند؟
خب ببینید، در گذشتن تصمیم گیرنده در کندهار بود و حتی در مسائل تعیین وزرا تصمیم های اساسی، تصمیم های کلی راجع به مسائل که اخیر تر شده، بسته شدن مکاتب، موضوع بیکار گذاشتن یا بیکار کردن، از کار کشیدن خانم ها، این تصمیم گیری ها کابل نکرده تالی، این تصمیم گیری ها از کندهار شده برای دکته شده. در کابل یک اداره تشکیلاتی وجود داره، اداره تشکیلاتی فرمانبر که فرماندهی از او، هدایت دهنده از او اونمو امیرالمومنین تحریک طالبان است که در قندهار است. در من جنجال سرمی است، مشکلات افغان ها، مشکلات جامعه جهانی زیاد که پیچیده ساخته، اینمی دوگانگی ها پیچیده ساخته و ای در شرایط فعلی موضوعی که مثلا میبینیم که با تحرکاتی که در منطقه ایجاد میشه، حساسیت های از طرف ایالات متحده امریکا، کشورهای عربی، قطر، کشورهای همسایه ایجاد میشه، این خلای یک سیاست واضح و روشن در تحریک طالب است. تا زمانی که حل نشه، رفع نشه، تشویش های کشورهای همسایه جدا، قدرت های بین المللی منطقوی جدا و در داخل افغانستان در مجموع از خود افغان ها این تشویش ها وجود داره. مثلا موضوع دوست ما پیشتر یاد کرد، موضوع کنفرانس سه جانبه چین، پاکستان و افغانستان که سه روز که در اسلام آباد برگزار شد، سه روز بعد از این جنجال و درگیری و آتش و خون و خصامت در پاکستان شروع شد. یک مسئله تا حال پیش بسیار روشن فکرهای ما، تحلیلگرهای سیاسی ما گنگ است که اصل قضیه چی است، ولی اصل قضیه در افغانستان است. در افغانستان چی است؟ موضوع طرح یک راه و یک کمربند چین است و موضوع پایپلین گاز توپی از افغانستان است. این دوتا امروز جنجال داره، جنگ افغانستان ای بپا کرده. رشد اقتصاد علیه چین در سطح جهانی که امروز هم همپایی میکنه با چین. این مسئله است که وعده های میانتهی یا وعده های خوشحال کننده که چین در طول مدت ها گاهی به افغانستان داده، گاهی به پاکستان داده، اینا رو حالت کجدار و مرج نگاه داشته، این مرتبه یک جنجال عظیمی رو پا کرد. و موضوع سفر هیئت قطری هم که زیر نام مسائل کمک‌های بشردوستانه و اقتصادی و یا موضوعات که پشت پرده مکاتب و کار زنا و دخترها، ما فکر میکنم اصلا عربا به این مسئله باز شدن مکاتب و کار زنا هیچ علاقه مندی ندارن. اونا دیگه سیاست های دارن، اونا سیاست های دارن که نمیخوان که نفوذ چین، نفوذ کشورهای آسیای میانه و روسیه در افغانستان نفوذ از رو به افزایش باشه. میخوان اونا تاثیرگذاری خود داشته باشن و موضوع دولت فراگیر یا همشمول که به اصطلاح دوستای امریکایی و دیگه ما که اونا دولت همشمول میگن، ولی در مجموع دولت فراگیر، دولت با پایه‌های وسیع مطرح است. این گپ فکر میکنم پافشاری زیاد سر از این موضوع بوده که ما تأثیر از دیروز به این طرف در افغانستان احساس میکنیم و امروز میخوایم تحریک طالبان به این علاقمندی هستند که سیاسیونی که یا متخصصین دانشمندای مربوط به دولت های گذشته، نه دولت آقای اشرف غنی و کرزی، کسایی که تحصیل کردن متخصص هستن در خارج زمینی از یا زمین مساعد شد و تا
خب حتی کمیسیون جناب چاوش در امی مورد تعیین شد. بله، کمیسیون در امی مورد تعیین شد که با امو مقام ها صحبت شوه، اما ظاهرا در امی مدت که از ساختن کمیسیون اضافه از 1.5 سال گذشته تا هنوز ما ندیدیم که در صدر قدرت کسی از این سیاسیون قرار گرفته باشه. تشکر میکنم جناب چاوش، با شما برمیگردم، اما پرسش مطرح میشود که دیدار در کندهار برگزار شده و نشان دهنده چیست؟ آیا پایتخت و مرکز تصمیم گیری عملا کندهار شده؟ در مورد طارق فرهادی پاسخ گفته.
در بین طالبا مزاج های مختلف است، یعنی که گروه حقانی که اینها بیشترشان در کابل هستند و از جنوب شرق افغانستان هستند، طرفدار باز شدن مکاتب هستند، اما امیرشان در قندهار است. پس در ماهای گذشته ما دیدیم که هیئت ها اونجا فرستاده میشن به خاطر که تاثیر بیشتر داشته باشن و امیر طالبان، اما این معنی از این نمیده که پایتخت افغانستان در قندهار است. قطر مسئولیت از ایره که طالبان دوباره احیا کنه 10 سال پیش گرفته با اساس راهنمایی امریکا. قطر این کارا را به خاطر امریکا میکنه، به خاطر که با امارات و اینا از خود رقابت هایی دارن و قطر بعضی چیزها را باید بر امریکا بکنه، و اگر طالبان قبول نکنن که مکاتب باز کنن و مذاکرات شروع کنن، کمک های جهانی به افغانستان امکان داره قطع شود. در اون صورت باز امریکا از قطر میخواه که کمک های خود به عوض دیگر کشورها به افغانستان جاری کنه. قطر تا به حال افغانستان به صورت جدی کمک مالی نکرده، در حالی که میلیاردها دلار دارن و 6 میلیارد دلار در انگلستان یک تیم فوتبال خریدن.
تشکر میکنیم از آقای طارق فرهادی. خب مهمانان عزیز، به لحظات پایانی برنامه نزدیک میشیم. دو دقیقه فرصت داده میتونیم برای مهمانان عزیز ما. جناب سادات، اگر به مخالفت ها بیایم، آیا در میان رهبری طالبان فکر میکنین اختلاف عمیق است؟ ظاهرا دو دستگی به نظر میرسه میان کندهار و کابل.
واضح است که نظریات متفاوت وجود داره در بین رهبری طالبان. نظریات متفاوت ما و شما شاهدان بودیم که بارها بیان شده، اما قدر مسلمی است که در رابطه به حل مشکل افغانستان تا بال یک نظر سازنده از هیچ یک از مقام طالبان ما نشنیدیم، برای از اینکه مشکل اساسی افغانستان مسئله نبود دولت از در افغانستان. آنچه که در 20 ماه طالبان ایجاد کردن عبارت از حاکمیت طالبان است که اینا یک حکومت سرپرست ایجاد کردن که از لحاظ حقوقی به نام حکومت دفکتو یاد میشه. اینا سوال اساسی، مشکل اساسی مردم افغانستان در داخل در سطح منطقه و بین‌المللی است که افغانستان باید صاحب دولت شوه و هیچ امکان نداره که در افغانستان دولت ایجاد شوه تا زمانی که به قانون اساسی مراجعه نشه و افغانستان قانون اساسی موقت پیدا نکنه و قوانین قبلی افغانستان استمرار پیدا نکنه. در این فرمولی که در بیشتر از 20 ماه طالبا آزمایش کردن، راه رفتن افغانستان به طرف دولت کاملا مسدود است. و یک مطلب اخیر را که میخواهم عرض بکنم ایست که خود فرمول دولت به اصطلاح هم شمول که بارها از طرف غرب و ایالات متحده امریکا مطرح میشه، یک فرمول کاملا ناکام و غیر عملی است و همچون یک مثال در جهان وجود نداره. سوال اساسی، مشکل اساسی افغانستان است که افغانستان باید دارای یک نظام همشمول شوه، نظامی باشه که به اراده مردم ایجاد شوه و در ایجاد ازی مردم سهم داشته باشن. این عبارت از یک نظام همشمول است که مجموعه مردم در قوای ثلاثه دولت مردم میتونن که در قدرت و اداره دولتی سهیم شون و شریک شون.
تشکر میکنم از شما جناب سادات و آقای یحیی چاووش. باز هم اگر بیاییم در این مورد که آیا امریکا و غرب اکنون راه تعامل با طالبان را به وسیله قطر و کشورهای عربی ممکن میدانند؟
خب ببینیم، اینا به این نتیجه رسیدن در طول این دو سال اخیر بارها ملاقات های بین رهبری طالبان و رهبری بخش های وزارت خارجه و وزارت و استخبارات ایالات متحده آمریکا ملاقات های بوده، چی در قطر، چی در پاکستان، در افغانستان و جای دیگه. خب اینا همیشه پافشاری سر همین مسائل داشتن و بالاخره به این نتیجه رسیده جهان که فعلا دیگه موضوع سلاح و اسلحه و زور مطرح نیست، موضوع سیاسی و فشارهای سیاسی هم نتیجه نداده، پس باید تعامل صورت بگیره، دیگه راه باقی نمونده. رای تعامل باید جستجو شه، ولی اینجی تعامل معقول، تعالوم و تعامل سالم و سازنده مطرح است که پافشاری میشه که با چی شکلی تعامل صورت بگیره. اینی مسئله در شرایط فعلی اولویت داره و همچنین به همین ترتیب میبینیم که هم ایالات متحده امریکا، غرب و کشورهای عربی و کشورهای همسایه افغانستان همه با این وعدت نظر رسیدن که باید تعامل صورت بگیره، بالاخره از راه تعامل یک تغییری به وجود بیایه و بقبولانن چیزی اونار و چیزی هم بپذیرن تا مشکل افغانستان راه حل سالمتری پیدا کنه و از این مخمسه فعلی نجات بیافته. در غیر از اون بله، تشکر
از شما. سلامت باشین. چون به لحظات پایانی رسیدیم، در نهایت پرسشی که مطرح می شود، آیا قطر به عنوان یک میانجی می تواند طالبان را برای پذیرش خواسته های جامعه جهانی قناعت بدهد، اینکه محدودیت ها بر کار و آموزش زنان و دختران را رفع کنند و حکومت همشمول تشکیل دهند؟ طارق فرهادی، آگاهی امور سیاسی، پاسخ می گوید.
خاندان اماراتی قطر نمیخواهند که دنیا اونا را به حیث دوست طالبان بشناسه. خاندان اماراتی قطر میخواهند که دنیا اونا را به حیث دوست کینگ چارلز بشناسن و دوست امریکا بشناسن و این پیام های غرب میبرند برای طالب ها، بخاطر که خود امریکایی ها و انگلیس ها فعلا در قندهار سفر نمی کنند. پس بعد از او هم با وزیر خارجه امریکا زنگ زدن که راپور سفر خود بدن. خلاصه موضوع همی است که قطر این کارها را میکنه برای از این که در حقیقت برای غرب یک خدمت کرده باشه و خود نزدیک کنه، چون که در غرب هست که اونها سرمایه گذاری بیشتر دارن، نه در افغانستان.
طارق فرهادی آگاهی امور سیاسی بود. تشکر از ایشان و همچنان از میر عبدالواحد سادات رئیس اتحادیه حقوق دانان افغان در اروپا و یحیی چاوش رئیس حزب حرکت بزرگ ملی خط میانه که در برنامه امروز بحث 25 دقیقه با ما همراه بودند. سپاس شنوندی عزیز از شما هم که با ما یک جا بودید و برنامه های رادیو آزادی اکنون 24 ساعت در تمامی روزهای هفته ادامه دارند.
بازایو کنارم بینشین تا بتوان بیام، بازایو کنارم بینشین تا بتوان بیام، آن را که مثل نو رفتار نمودم، آن را که مثل نو